عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. عرض ادب به ساحت مبارک صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل محمد و عجل فرجهم. بحثی رو میخواییم شروع کنیم که به جهت کج فهمی یا ابهاماتی که در مقدمهش هست فعلا در مقدمه به سر میبریم. امیدواریم امروز از مقدمه خارج بشیم. بحث ما انشاءالله سیر تکوین و تکوان تشیع، نگاهمونم تاریخی است، یعنی چگونه تشیع به چشم دیگران رسید، چه خصائصی داشت، چگونه منسجم شد و به چه افکاری رسید. گوشه ای از مباحثی است که در این چند سال اخیر داریم مطرح میکنیم و به این نپرداختیم. این نقطه هم باید روش بحث بشه کنار اون حرف ها. منتها همونطور که یه عده‌ای به صورت افراطی مثل کسانی که ملی‌گرا هستند و اینها افراط دارن بر تحزب، عده‌ای افراط دارن بر اینکه تا از تشیع گفته میشه انگ فرقه‌گرایی بزنن. این سوال ممکنه مطرح بشه که آقا چقدر تفرقه، هر جا منشینید از تشیع میگید، از اسلام بگید، چقدر مثلا از اربعین میگید، از حج بگید و امثال اینا فراوانن. و جالبه که افراطی تر از حتی غیر شیعیان در این زمینه هستن. مثلا فرض بفرمایید که بدعت‌های مستمری بنی امیه گذاشتن هنوز پابرجاست و غیر شیعیان هم فریاد میزنن که این بدعت‌ها رو باید اصلاح کنید. مثلا این که بر آل صلوات فرستاده نمیشه در میان مسلمین غیر از شیعه، معمولا این از بدعت‌های بنی امیه است و بزرگانی از اهل سنت هم کتاب نوشتن و اعتراض کردن اونا. یا مثلا در مورد دشمنی با اهل بیت، حالا الان روزگاری هستیم که کسی جرأت نمی‌کنه رسما بگه من دشمن اهل بیتم جز خیلی افراد اندکی هستن. همین سال گذشته در پاکستان عده‌ای درود بر یزید گفتن و خدا رحم کرد به شیعیان. جایی مفصل ماجراش رو مطرح کردیم. حالا یه دقیقه بخوام بگم اینه که روز عاشورا تلویزیون داشت برنامه های مجالس سید الشهدا در پاکستان، تلویزیون پاکستان، خلاصه پوشش خبری میداد. رفت توی جلسه ای همون لحظه گفتش که اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع بهی اولا ثم الان الثانیه و الثالثه و الرابعه. همون لحظه ای که دوربین رفت توی این مجلس که مجلس بزرگ عمومی هم بود تو فضای باز، دوربین رفت همون لحظه ای که رفت بگیره دعاخون به اینجا رسیده بود. یه اجماع عظیمی به عنوان انتصار و صحابه و توهین به صحابه شکل گرفت و خیلی کار خطرناک. قبلش هم یه مداحی در پاکستان که فرار کرده از کشور یه حرفی زده بود که نباید میزد. یه خورده خلاصه احساسات همینجوری جریحه دار بود. روز عاشورا که داشتن مجالس رو نشون میداد توی مجلس که شاید بزرگترین مجلس کراچی بود، یهو رسیدن به همینجا، به همینجا رو پخش کرد. مجلس خلاصه اجتماع عظیمی را افتاد بعد از عاشورا که انتصار صحابه و یه فضای بسیار سنگین علیه شیعیان که خب پاکستان هم شیعه کشی رواج داره توسط سپاه صحابه و دیگران شکل گرفت. و اونا دنبال اینن که همه رو به خودشون همراه کنن. اون گروه خاصن، گروه اندکن. از اونجایی که خدا دشمنان ما رو احمق آفرید و پرچم سید الشهدا حافظ همه است. وسط این راه پیمایی بعد از عاشورا که در دفاع از صحابه بود، یه گروه ابلهی درود بر یزید گفتن. تا درود بر یزید گفتن بقیه هم انکار کردن. چرا مثلا مستار میزید و قیمه مثلا چیز دیگه بود مسئله، ما با یزید چی کار داریم؟ مثلا خلیفه تو این شده، یزید کیه؟ روز اربعین سال گذشته، امسال نه، این اربعین چند روز پیش رو نمیگه، در کراچی بزرگترین اجتماع بعد از اربعین اصلی در کربلا شکل گرفت. شیعه و سنی اومدن برای سید الشهدا عزاداری کردن و به عنوان دفاع از حضرت حسین. میخوام بگم که ناسبی به معنای که درود بر یزید بگه هست، ولی زیاد نیست، یعنی همه تغییر میکن. اما دشمن هست، این همون بدعت حذف صلوات. اهل سنتی هم داریم متعدد، حتی از سلفی ها مثل شریف حاتم العونی در عربستان، ممدوح در مصر، ذاکر حنفی در عراق، اینا مطلب می نویسن که آقا نسب پنهان هم وجود داره، خیلی هم زیاده. یعنی چی؟ یعنی طرف بغض داره ولی مثل اونا اینقدر گیج ابله نیست که ابراز کنه، خیلی هم زیاده میگن. این از بدعت های بنی امیه که مونده. یه خورده علی علی فاطمه فاطمه کنی حالش به هم میخوره. همونجوری که داریم قرآن میفرماد اگر اسم خدا بیاد اشمع از ذاتینا بعدشون میاد. اینا شیعه نیستن. اینا میگن اینا بدعت های بنی امیه است. بحث چی بود؟ گفتم بعضی افراطی ان. ما میگیم آقا عده ای از غیر شیعیان هم میگن این بعد این استمراره، طرف میگه که همش میخوای تفرقه ایجاد کنی. میگیم بابا این که دیگه شیعه نگفته که، این هست دیگه. خلاصه برای این که با این که نرود میخواهن این معمولا در سنگ، ولی ما بنا رو این گذاشتیم در مقدمه بیستیم، آیاتی از قرآن کریم رو خوندیم و توضیح دادیم که اولا وحدت و انسجام اصلش مثل اصل نمازه، اما چه وحدتی؟ مسجد خانه خداست، اما چه مسجدی؟ مسجد ضرار که خانه خدا نیست، مسجد ضرار خراب کردنیه. مسجد اگر مسجد باشه، اسس علی تقوا، محترم خانه خداست. مسجدی که از توش فتنه علیه مسلمین میشه، این که مسجد اسس علی تقوا نیست. مسجدی که خانه قتل عام مسلمین و تروریست پروره، این که مسجد اسس علی تقوا نیست که، این خانه خدا نیست که. کمان که هر مجلس روزه‌ای شریف نیست. در کاخ یزید هم مجلس گرفتن. بنی عباس برای اینکه به قدرت برسن علیه بنی امیه، مجلس فضائل امیرالمومنین و روزه سید الشهدا می‌گرفتن. هر مجلسی که مجلس محترم نیست که، میخوان سوء استفاده کنن. عرض کردیم وحدت باید حول حق یا حداقل بعض جزئی از حق، گوشه‌ای از حق باشه. وحدت حول باطل نداریم، توضیح دادیم. ما درس کردیم این آیاتی که مثل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، یا ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، سوره شورا، سوره آل عمران، سوره روم، سوره انعام. اینا موضوع کلیش درسته که وحدت و انسجامه و ما هم قبول داریم موردم مخصص نیست، اما اینا رو به ما نمیتونیم این راحتی تطبیق بدیم. ما که عرض کردیم راجع به اهمیت وحدت صحبت کردیم، عرض کردیم اینا مال دوره پیغمبر اکرمه که پیغمبر حضور داشته، حق روشن بوده، شکم میشده مراجعه پیغمبر میتونستن بکنن، ولی عده دنبال تفرقه بودن و اونها رو زده نفی کرده. عرض کردیم در لشکر پیغمبر بودن، هی انکار میکردن، هی تضعیف میکردن، اینا منافقانن. من بعد ما جاء هم البینات، من بعد ما جاء هم العلم و بغیان، یقین اصلا میدونستن درست چیه. پیغمبر فرمود میخوام وصیت کنم، اختلاف کردن گفتن که غلبه درد مثلا، نه اینی که مثلا فرض بفرمایید یه عده‌ای بخوان از عقایدشون دست بکشن. بعد از این توضیح دادیم که اون وحدت اصلا معناش این نیست شما از عقایدت دست بکشی، بلکه جری عملی و مشی و مرام و رفتاره. از عقیدت نمیخواد کوتا بیای. این بس خیلی میتونه ادامه پیدا کنه، تتمه مهم داره. یک، خب ما تا کی باید عقایدمون رو ابراز نکنیم؟ مگه تولی بخش اعظمش ابراز البغض و تولی بخش اعظمش ابراز الحب نیست؟ و وقتی ابراز نکنیم وظیفه‌مون انجام ندادیم. پاسخ اینه که تولی و تبری دو جزء داره. هر موضوع دینی دو جزء دارد. یه بخش اعتقادی، مثل اعتقاد به توحید، اعتقاد به این که من باید بندگی خدا بکنم، این اعتقاده، هرگز این ساقط نمیشه. این اعتقاد یه حکم عملی داره، مثلا اقم الصلاة لذکری، نماز بخون، مثلا حج به جا بیار. مثلا حج شعارش چیه؟ لبیک اللهم لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. خدا روزی هممون و همتون و همه دوستان دوستداران حج و زیارت مرقد منور پیغمبر و ائمه بقی کنه انشاءالله. شعار توحیده، اعتقاد توحیده، اثر عملیش نماز، روزه است، حج. تولی و تبری اینه، یه اعتقاده که ولایته، که ولایت خودش نفی کنندگی داره، مثل توحید. توحید هم نفی کنندگی داره دیگه، لا اله الا الله. ولایت هم یعنی لا مولا الا امیر المؤمنین، لا امام الا علی ابن ابی طالب، لا حاکمه ولا عالمه. تا وقتی دسترسی به او هست همه چی رو نفی میکنه دیگه. این اعتقاده. و هر کسی که بخواد جای توحید رو قرار بگیره میشه طاغوت و بت. هر کسی هم بخواد جای ولایت مولا رو بگیره او هم همینطور، او هم میشه طاغوت و بت. نفی میکنه در اعتقاد. این هم اثر عملی داره. بله، این هم اثر عملیش تولی و تبریه. اثر عملی این ولایت تولی و تبریه. خود این تولی و تبری دو سطح داره. یه سطح اعتقاد داره، یعنی من در اعتقاد و قلب محب دوستان و شیعیان و در یه سطح دیگرش مسلمین و اینا هستم، دشمن دشمنان اهل بیت هستم. در اعتقاد قلبم داغ از این حب و بغض. یه اثر عملی هم داره که این ابراز محبت، نمونه بارزش اربعینه، نمونه بارز تولی اربعینه. اصلا کار نداره که این کیه، سیاه، سفید، ایرانی، عراقی، آذربایجانی، نم آمریکایی، کجایی، خدمت میکنه. همون جور که به عنوان زوار الحسین خدمت میکنه، ما وظیفه داریم همیشه همون جوری باشیم نسبت به شیعیان امیرالمومنین. یه تمرینه، یه مانور مقدماتی اربعین که اون 14 روز و 10 روز بعد بشه 365 روز. بغض هم همینطور. یه اثر عملی داره. مثلا فرض کنید که اولین قدمش که خیلی ضروریه براءت علمیه، که من بدونم چرا بیزارم. مرتبه دومش بخشی از عبادات ماست، صلوات داریم، لن داریم، نه عمله. اونی که سوال میکنه میگه خب بابا تو داری میگی فعلا راجبش مثلا علنی عمومی اینستاگرامی چی چی بعضی حرفا رو نزنیم، این تو داری دین رو تعطیل میکنی. جواب اینه که نه، اون چیزی که تعطیل نکردنی است و هرگز تعطیل نمیشه اون اعتقاده، وگرنه گاهی شما سفر میری به صورت موقتی، موقتی روزه از شما چی میشه؟ ساقط میشه، نماز شکسته میشه، گاهی بانوان نماز نمیخواد بخونن، بعدن هم قضاشو لازم نیست بخونن، نه اینکه موحد نیستن که. یا گاهی تزاهم پیش میاد، یعنی کنار حوض وایسای نماز میخونی، خدا نکنه بچه دو ساله میفته تو حوض عمیق، اینکه اصلا وظیفت نمازو بشکنی ولون داره قضا میشه، رو نجات بدی. هیچکی نمیگه عجب بی نماز تارک صلاتی، هرگز کسی نمیگه، اونجا اصلا حرام بود نماز اگر میخوندی، اصلا ماموران به مولا دیگه نیست، یه مولا نگفته اونجا نماز بخونه بچه نجات بده، ما بگو نماز قضا میشه، خوب بشه، خودش فرموده. اون نمازی که از سر اعتقاد به توحید من باید قربتن، قصد قربت نداشته باشه، از نماز نیست، عبادت برای اقرار به ربوبیت و توحید رب العالمین، اما یه شرایطی ممکنه پیش بیاد که در اون شرایط اون فعل موقتا یا ترک میشه یا به تأخیر میفته. هیچ کم نمیگه بی نماز، بی اعتقاد، کافر، هیچ کی نمیگه، اگه بفهمه هیچ کی نمیگه. همون لحظه هم که نمازو میشکنه، رها میکنه، یا میخواد بگه الله اکبر، اصلا نخونده، میبینم داره قضا میشه، بچه افتاد تو آب، اصلا نمازو الله اکبرش هم نمیگه. نمازی که انقدر مهمه که اگه شما داری غرق میشی نخوندی، باید نیت نماز کنی همون لحظه غرق شدن، هر چقدر شو میتونی بگی، وضو داشتی یا نداشتی، بهش میگن صلات غرقا. کسی نماز نخونده، وضو هم نداره، خودش میپره تو آب دریا، میبینه داره غرق میشه، میفهمه داره غرق میشه، دیدی اصلا میره زیر آب، میاد اصلا صدام نمیتونه، اونجا باید قصد قربت کنه، تونست از کار نمازو بگه، نتونست اون قصد قربت کنه و بمیره، نماز انقدر ترک نمیشه، اما یه جایی میشه، یه جایی به تأخیر میفته، یه جایی میشکنه. خب در سفر میشکنه، نصف توحید که نمیشه که. فعل ممکنه دوچار تغییر بشه، اعتقاد دوچار تغییر نمیشه. اونی که ما عرض میکنیم و عرضم کردیم که گاهی ابراز مثال صدام و هنگام مذاکره برای آزاد کردن اسرا و باز شدن راه زیارت مثال زدیم، که گفتیم ممکنه مثلا اون زمان میگفتن به تلویزیون یه دو سالی راجع به صدام حرف نزنید فعلا، چون تلویزیون رو زیر نظر داره، بذارید اسرامون برگردن، زن و بچه هاشون منتظرن، کسی نمیگفت به به اگر درست کسی عمل میکن، میخوان اینا صدامو چیز کنن، درست اگر درست عمل کرده باشن، مثلا دشمن اهل بیت، خب بله دشمن اهل بیت، اما الان میخوام یه دد اسیر رو از زیر دست این گرگ نجات بدیم، اینا هم شیعان امیرالمومنینه، ممکنه پول اضافی هم بخوایم بدیم، از بعدی حقوقمون هم به جان آدمه. پس دین تعطیل نمیشه، چون دین اون چیزیش که هیچ وقت تکون نمیخوره عقیده است، قلبه، اون اصلا تکون نمیخوره، اگر کسی حرارت از قلبش بره این ایمانش خراب شد. اما در فعل ممکنه شرایطی پیش بیاد که انسان فعلش از اون کمالش بیفته، اینم اتفاقا دستور دینه تو شرایط خاص، مثل اینکه اگر یه جای جان شیعیان در خطر بیفته، یا یه جای هدایت عده‌ای که میخوایم اونها رو دعوت به حق کنیم آسیب بخوره، یا دشمن بزرگ بیرونی از این سوء استفاده کنه، یا چیزای دیگه، اینجا ممکنه همون کاری رو بکنه فقیه که نائب خاص امام زمان رو با اون فدا کرد. نائب خاص امام زمان یه کارگری تو خونش داشت، به معاویه یه حرفی زد، او رو اخراج کرد، هرچی علمای شیعه رفتن پادر میونی کردن قبول نداد را بده. گفتن توبه میکنه. غلط کردم. گفت نمیشه. او رو به عنوان رئیس شیعه میشناخت حکومت و نمیدونستم نائب امامه. نائب خاصه. خیلی هم کارش پیچیده بود. امنیتی بود. هم باید شیعیان اداره میکرد. هم باید با حکومت حرف میزدن تو خونش. اینو اخراج. هر چی پادر میونی کردن غلط کرد. میاد توبه میکنه. شاید توبه هم نداشته. منتها به اسم کارگر خونه آقا یه حرفی زد. اخراجش کرد. قبول نکرد. چرا؟ مصلحت بالاتری هست. یه جای دیگه از همین نائب حضرت هست شیخ طوسی در غیبه آورده. میگه در مجلس شاهی فصل مشبهی در فضائل بعضی سخن گفت. بعضی از اون اولیه ها. یکی هم از شیعیان مثلا یه فرض کن باری آورده بود به شاه بفروشه به حاکم بفروشه. حاج آقا فلانی به به تو مجلس سلطانی و وای با حال ما با قضاوت هامون. هزار سال پیش ها که میگفتن غیبت نکنید تهمت نزنید، مگه زور تهمت و غیبت هزار سال پیش چقدر بود؟ شما میرفتی از این همسایه به اون همسایه غیبت میکردی، اینقدر گناه داره که نوشتن اشد دومن از چی و کی و فلان. بعد هم میخواستی بگم خودم بگم بگم غلط کردم، به اونی که رفته بودم غیبت کردم، آقا راجمی آقا گفتم من بیخود کردم، من دروغ گفتم یا غلط گفتم، اون اونجوری که من گفتم نیست. بعدم خودش میرفتم گفتم غلط کردم، راجع به شما یه حرفی زدم، رفتم اسلام، میدونستم به یکی گفتم. اما الان چون همه خبرنگارن ولی آموزش های خبرنگاری ندیدن، وقتی شک میکنه اونو انتشار عمومی دستن، دیگه نمیتونی بری به کی بگی اشتباه کردم و معلومم نیست حتی پست بعدی تو اونو بخونه که، این کار تموم میشه. امروز گناه خیلی توسعه پیدا کرده، این دو گناه غیبت و بهتان. خلاصه این از جلسه اومد بیرون، نائب امام هم اومد بیرون، داشت میرفت خونه شون با عجله که یه جلسه روزه اسب بگیرم و آقایون رو دعوت کنم. به به کجا هستی؟ این نائب خاصتون. میگیدم با اسب جلو در خونه وایساده، یعنی من پیاده میرفتم او با مرکب اومده بود جلو در خونه. فرمود بشنوم جایی این حرفو به کسی گفتی، من میدونم و تو از هیبتش ترسیدم. یعنی اونجا یه وظیفه ای داره، جان کسی در خطر، امنیت جایی. بگن آقا بفرما اینم شد طرفدار فلان کس. نه آقا، اعتقادش که اعتقاده، عملش مثل این مثال نمازیست که عرض کردیم، عملش دوچار خدشه شده، اونم به دستور. عرض کردم بچه داره غرق میشه، اون نماز باطله، بعدن هم دوره دهاده اون نماز نیست که، چون نماز میگی قربتن الله اتیان امر مولا، مولا دستور داده، مولا اصلا دستور نده کسی داره میمیره نجاتش ندی نماز بخونی، این دستور نیست. لذا بعدن میگه نمازه هم قضا که، اون نمازه به درد نمیخورد. پس آقا به هم نمیخوره این عقیده ما. مغالطه رو ببینید. آقا تولی و تبری باب تفعول توش ابراز داره. چی تو داری میگی تعطیل کن؟ ما که نگفتیم تعطیل کن. رو موقت دو سه بار تأکید کردم. شما تو خونتی بازن بچت نشستی؟ مطمئنم هستی که شخصیت خاصی نیستی شنود بشی مثلا. این یعنی شخصیت خاص فکر نکنید، خیلی خاص. خب کسی با شما کاری نداره که. ابراز و من هم قبول دارم دیگه، بالاتر از نماز که نیست. اون عقیده قلبی تکون نمیخوره هرکس، اما در ابراز نه، ابراز تابع شرایطه. لذا تقریبا ما فقیهی نداریم از معاصرین، کسی آدم نمیاد که نگفته باشه باید مدارا کرد، باید خوش رفتاری کرد. بعض اموری که ممکنه حق باشه ولی بیانش لجاجت کسی رو تحریک کنه، او رو دورتر کنه، یا جان کسی رو یا کسانی رو به خطر بیاندازه، اینو باید ترک کرد. یه پاسخ مسخره هم میدن، اونم من بگم. میگن چطور شما مکبر آمریکا میگید داد میزنید تو 22 بهمن، ما نگیم. شنیدید دیگه نمیگه. اسم شیعه است مثل ابو حنیفه قیاس میکنه. بنابر خود آقا اگر ما در 22 بهمن مرگ بر آمریکا بگیم، به خاطر مرگ بر آمریکای ما یک کسی رو در دنیا بکشن، ما دیگه نمیگیم. یعنی شما کجا دیدی یکی رو بکشن بگیم میخوام سر ببرم چون تو میدون آزادی گفتن مثلا مرگ بر آمریکا؟ اگر جای اتفاق افتاد، مثلا رفتن یه قومی رو در افریقا از شیعیان گروگان گرفتن، گفتن امسال اگر تو تهران 22 بهمن مرگ بر آمریکا بگیم ما اینا رو سر می‌بریم، حتما نمیگیم. اما به خاطر مرگ بر آمریکا سر کسی رو نمی‌برن. درست شو؟ این جواب اول. جواب دوم هم به این هم به قبلی. گاهی نباید ظاهر کلام رو هم حتی ترک کرد. مثلا بحث در اختصاصات و نبی، یعنی ویژگی خاص رسول خدا، واجب بودن به ایشون نهی از منکر در جمیع موارد. چرا؟ چون اگر پیغمبر منکری ببینه و نهی نکنه، حق و باطل دیگه گم میشه. از هر جا اشکالی ببینه نهی از منکر میکنی. بحث این آقایون که این جز اختصاصات نبی هست یا نه، واجب هست یا نه. جایی که اگر شما سکوت کنی، قومی سکوت کنن، یک حقیقتی به نسل آینده کلن نمیرسه، حق گم میشه. اینجا نمیشه سکوت کرد. اینجا چون اصل اعتقاد آسیب میخوره. برای سید الشهدا، اونا که حالا بحثش مفصل ما وارد نمیخوایم بشیم، فل جمله این که چرا امام حسین علیه السلام بیعت نکرد تقیه‌ای، همین بحث مفصلش تبیین میشه که اگر سید الشهدا صلوات الله علیه تقیه میکرد، یک بخشی از حقیقت دین و اعتقاد از بین میرفت و بعدن دیگه دوچار تشخیص نبود. حالا توضیحش مفصله، حداقل ادعا اینه. لذا جا نداشت که تقیه کنه. کما اینکه خود همین سید الشهدا بگی امام حسین اهل تقیه نبود، از این حرفای زشت وقیح که اون صلح طلب بود، این جنگی بود، نعوذ بالله. 9 سال و نیم با معاویه در بیعت تقیه‌ای بود. معاویه از یزید به مراتب بدتره، یعنی یزید سیئات من سیئات معاویه است، ولی باش در تقیه بود، در بیعت بود. نه اینکه تقیه نمی‌کرد، ولی گاهی جای تقیه نیست. اگر خواستید ملاحظه فرمایید، مرحوم امام در تحریر الوسیله تو باب آخرای نهی از منکر 12 تا گزاره داره که درباره، یعنی کلمه سکوت رو تو تحریر الوسیله سرچ کنید میبینید که علما هم گاهی حق سکوت نداره، مخصوصا اونجایی که حق و باطل گم میشه. اونجا بحث کردن، فتوا داده است. پس اگر جای حق و باطل گم بشه، اما اگر گم نشه، نه جان در خطر باشه، براءت از مشرکین جزء حجه. وقتی میکشن الان تو چادر میگن، انشالله یه روزی اونجا آزاد بشه دیگه تو چادر نمیگن، چون جان در خطره. جان که به خطر بیفته، عرض کردم اون ور دنیا به مکبر آمریکای ما کسی رو بکشن، ما اینجا دیگه علنی نمیگیم. این نیست که بگیم لعنه به فلان کس نکن، مکبر آمریکا و نمیدونم حتی شعار توحیدی و براءت از مشرکین و هرچی نمیگیم دیگه، اگر جان به خطر بیفته. مگر اینکه اصلش مثل اول کار، اگه قرار بود اول کار بلال و عمار و مادر مظلومه شهیده عفیفه زجرکش شده او که هیچ وقت نمیشه راجع به شهادتش صحبت کرد، باید کتاب بخونید تا ببینید به پدر او. خب اینا قرار بود تقیه کنن، مثلا اسلامی به جا نمیومد که همه رو میکشتن تموم میشد، یا همه رو میخریدن تموم میشد. اونا جا نبود اونجا، پیغمبر نمیفرمود که تقیه کنید، تقیه جواز داشت اونجا. اگه نمیتونی تحمل شکنجه کنی تقیه کن. اما رو انقدر آتش زدن تا یه جسارتی پیغمبر کرد، بعد روش نمیشد اون حضرت پیغمبر برسه، حضرت رو در آغوش کرد. تو رو برای آینده تو صفین تو قرار مدال افتخار و علامت حقانیت امیرالمومنین باشی، تو باید میموندی، ولی پدر مادرش نه، احد احد گفتند و تکه تکه شدن، شکنجه شد. از اونجایی که حق گم میشه، بله اونجا دیگه هر اتفاقی هم ولو بلغ ما بلغ، هر چی شد شد. سید الشهدا رو اینطور تصویر میکنن، البته توضیحش طولانی برای حضرت. این تا اینجا صلوات بفرستین. نکته بعدی که دیگه فکر کنم امروز هم اینجا بحث در نیمه اول تموم کنیم بحثو. آقایانم فکر کردم من میخوام امروز هم 100 دقیقه حرف بزنم، هنوز نیومدن یا من نمیبینم آخر جلسه علی که تشریف بردن یا نه، اینه که آیاتی که دیروز و پریروز خوندیم، لا تفرقوا کل لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، یا ما تفرقوا تفرقه ایجاد نکردند، الا من بعد ما جاءهم العلم و بقیان بینهم، این شورای اون قبلی آل عمرانه علم داشتن و تفرقه ایجاد کردن. یه فرق ما با زمان پیغمبر اینه که دوره ما دوره ایست که دسترسی به معصوم نیست، اختلاف طبیعیه و حل نشدنیه، اختلافو نمیشه حل کرد، به صورت فکری دارم میگم. یعنی اگر بنا رو بر این بذار، یعنی من میخونم یه چیز میفهمم، شما میخونی یه چیز میفهمی و کارش هم نمیشه کرد. و اگر بنا بر این باشه که اختلاف ما با هم داریم، فقط با کسانی که با اونها اختلاف نداریم قرار بر این بود که تعایش و همزیستی سالم داشته باشیم، با هیچ کس نمیتونستیم. چون شما تو بین شیعیان تو یه حوزه علمیه یه شهرستان هم شاید دو نفر پیدا نکنی که همه تفکرشون این هم باشه. یعنی قرار بر این بود که ما در جاهای غیر اصلی بخوایم اختلاف رو اصل قرار بدیم. همین جلسه رو اگر 20 تا 30 تا سوال اعتقادی بپرسن، حالا تقلیدن یا اجتهادن فرق نمی‌کنه، از این اول جلسه آخر جلسه پاسخ ها با هم متفاوت. اگر قرار بر این بود که ما موظف باشیم به عقیده صحیح، اون وقت همش باید همدیگر رو نفی می‌کردیم. بین صدوق و مفید، مفید و سید مرتضی، سید مرتضی و شیخ طوسی، شیخ طوسی و خواجه نصیر، خواجه نصیر و علامه، اونجا بگی به جلو اختلاف نظر هست. من که شیعه هم هستن، بزرگ هم هستن، با تقوا هم هستن، علمای اعلی ما هم هستن، همجوری بیا جلو. ما وظیفه اون عقیده صحیح نیست. میدونی چرا؟ با اینکه اصلا صحیح و دسترسی نداریم. ما وظیفه مون رسیدن به حجته، یعنی آن عقیده‌ای که قیامت بگیم خدایا ما این اعتقادات رو با این روش‌ها که علما فرمودن بهش رسیدیم، با استدلال مثلا دیگه تلاش کردیم بیش از این عقلمون نرسید، مهدی فاطمه سلام الله علیها سلام الله علیهم دستمون بهش نرسید که عرضه کنیم مثل اون قدیمی‌ها، اشکالاتمونو بگیره. خب ما اگه الان بفهمیم چی حقه انشاءالله قبول میکنیم، ولی بیش از اینی که الان فهمیدیم نمیفهمیم. ممکنه پس فردا شما این رساله که نوشتی و دوباره مطالعه کنی، دو سال بعد دو تاشو خط بزنی چیز دیگه جاش بنویسی. این یعنی تا دیرو کافر بودی، تا دیرو به خدا جسارت کرده بودی، تا دیرو در مقام معصوم تفرید داشتی؟ نه، طبیعیه. من بشر بیچاره خطاکار که نمیتونم، معصوم که نیستم. لذا یه نکته در بحث تکفیر اینه، یکیش اینه که اگر کسی حرفی بزنه که واقعا معالش نتیجهش کفر باشه، هم به اون فرد کافر نمیگن به این راحتی. چون اگه نفر پیدا بشه که بسم الله الرحمن الرحیم دو خدا داریم، خب این که هیچ. اما شما بین ادیان ابراهیمی، یهودی و مسیحی و مسلمان با فرقه های مختلف بری بگید خدا یکیه یا بیش از یکیه، همه میگن یکی. ولی گاهی حرف هایی میزنن، اوصافی میگن، مثلا اینجوری میکنه، میگه منظور چی از این، یه چیزایی میگه. یه گروه داره خدا جسم قائلن، از میان کسانی که مسلمانه، مثلا خدا ناف داره، دست داره، پا داره، موی مجعد داره، چی داره، ساق پا داره. ببین نمیگه خدا دوتاست، میگه خدا ساق پا داره. ساق پا داره یعنی جسم داره، جسم یعنی ترکیب داره، یعنی ضعف داره، یعنی احد نیست، یعنی صمد نیست. این تو نمازاش قل هو الله احد الله الصمد رو میخونه، ولی میگه خدا پا داره. نتیجه این حرف اینه که خدا احد و صمد نیست. به این کافر میگن، میگن فکر کفره، صاحب فکر کافر نیست. چرا؟ چون خودش به این نتایجی که شما میگی باور نداره، قل هو الله احد داره میخونه. این روزگار ما خیلی تکفیر بابه. یه عالمی از دنیا میره، کتابارم که ندیدن الحمدلله، که یه اسکرین شات از یه کتاب طرف میذارن که حالا درسته غلط هم کار ندارم، یه حرفی زده، اینم که اصلا سوادم که نداره پس و پیش مطلب چی بود، این گفت نگفت، داشت قول کسی رو نقل میکرد نکرد، حکم صادر میکنه، حکم صادر میکنه. یه عالمی یه کتابی ازش منتشر شد به اسم شرح فسوس، حالا اسم کتابشو نمیگه. این شرح هم نبود، حتی ترجمه بود تقریبا، منتها چون ما کتاب می نویسیم مثلا دوست داریم درشتش کنیم، مثلا شرح آقای فلانیه. اون آقا شرح مفصل بر فسوس داشت، گاهی نقد کرده بود، گاهی پذیرفته بود، اما اونجا ترجمه کرده بود. در ترجمه، خب ترجمه کسی که یه کتابی رو ترجمه، الان من به شما بگم که آقا مثلا عربیت خوبه، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو برای ما ترجمه کن، خب شما که ترجمه کن، یه عالمه توهین به امیرالمومنینه. خب اینا رو که نباید به مترجم نسبت داد، باید مطمئن باشی مترجم هم مثل ابن تیمیه معتقده یا معتقد نیست. این آقا ترجمه کرده، حالا غلط رفته درست رفته من کار ندارم، اصلا اون غلط رفته، اما این که معتقده به این حرفا، میگه اینها تو این کتاب هست، آخایشون اینجا ترجمه کرده، درست حالا عالم نوشتن شعر، کسایی که او رو میشناسن میدونن جاهدی این حرفا رو رد کرده، اینجا بناش بر ترجمه بود. 50 تا از این حرفای دو پهلو یا اشتباه اون کتاب رو جدا میکنن، کفر این یکی رو بقیه ثابت میکنن. اینجوری اگر باشه، اگر قرار بر این مسیر باشه، شما تو یه جلسه مسلمون نمیتونی شرکت کن. چرا؟ چون اگر یکیه که شما رو یا یه نفر استاد بیاد عقاید من یکیه تحلیل کنه، دو تا اشتباه از توش بگیره، میگه نتیجه این حرف تو اینه و این، پس تو معتقد به اونهایی، پس تو هم توجه میکنی؟ ما در بین اصحاب ائمه داریم حرفای غلط زدن، تو مسیر آموزش بودن حرف غلط زدن. امام صادق هم ابراز بیزاری کرد از اون حرف، ولی وقتی اون فرد کشته شد حضرت هنوز شهید شد. غلط کار آدم غیر معصومه دیگه. یعنی او دنبال دفاع بود، او دنبال این بود بگه که ائمه مقاماتی دارن. گفت الاوصیاء و انبیاء. اوصیاء و انبیاء یعنی بعد از پیغمبر 12 تا پیغمبر دیگه هم هست. یعنی چی پر؟ ختم نبوت پر. حضرت عمود انا برعا و من منقال الاوصیاء و انبیاء. من بیزارم از کسی که این حرفو بزنه. اون توبه که کافر که نشد. میخواست بگه مقامات نبوت رو، مقاماتش و عصمت و علم و اینها رو دارن اوصیا. اشتباه کرد، بد گفت یا بد فهمیده بود اصلا. اگر قرار بر این باشه که ما هر چه میگیم وظیفه داشته باشیم به واقع واقع اصابت کنه، درست در بیاد، اصلا شما کسی رو پیدا نمی‌کنی. بالاترین علمای ما کتاب نوشتن، اگه دست خطشون کتاب خطیشو ببینی، بعد دو خط خط کشیده یه جمله دیگه نوشت. پاک نویس دارن، چک نویس دارن، خودش گاهی نظر خودش رو رد کرده. این کافر نمیشه که. کافر کسیه که یا لافظ کفر باشه، یعنی کفر بگه، نعوذ بالله بگه من لا اله الا الله رو قبول ندارم، بل الهان، دو خدا داریم، این خب واضحه. یا یه حرفی بزنه مثلا اینکه پیغمبر دروغگو است، با اینکه پیغمبر خود خب دروغگو است دیگه، اصلا قرآن و نبوت و ادعا همش میره. دروغ نسبت دادن به پیغمبر دیگه اصلا نبوتی به جا نمیمونه. اما اینا رو بذارید کنار، بقیه یه حرفایی که بزنه، مثلا صفات خدا عین ذاتشه یا عین ذاتش نیست، صفات خدا چند جوره، حرفایی میزنن. یا یکیش درسته یکیش کدوم درست نیست، امام اعظم به درسته رو بگه. اینجور نیست بقیه رو تکفیر کنن، حتی اگه اون حرف غلط باشه. این تو مباحثه به این نتیجه رسن این حرف غلطه، میگن این حرف غلطه، این قول کفره، نه گویندش. چون گویندش اون نتیجهی که شما با تحلیل فهمیدی را نفهمیدی یا نپذیرفته اصلا. غیر از این که شما باید مطمئن باشی اون گوینده، اون فهمی که شما از مطلبش داری، خودش هم همونو اراده کرده است. اگر بنابراین باشه که ما بخوایم به اختلافات و دامن بزنیم، ببینید ما تو این شب روزای گذشته گفتیم ما از عقیده یک کلمه هم کوتاه نمیاییم، ما نقد فکر داریم ما، اما که زود کفر به کسی نسبت بدیم، زود ناسبی به کسی بگیم، ناسبی که میگم اونی که بار فقهی داره، بعضی از کسان که نزدیک با پیغمبر بودن بغض امیرالمومنین رو داشتن، ولی با اینها مثل یک موجود نجس رفتار نشد. چرا؟ مگه بغض امیرالمومنین بد نیست؟ مگه بغض امیرالمومنین نفاق نیست؟ چرا؟ ولی در اسلام آیا پیغمبر اکرم علم اگر به منافقی پیدا می کرد که جامعه او رو منافق نمی دونست، با او مثل نجس برخورد می کرد؟ ابدا. منافق کافره، مسلمان نماست. پیغمبر لو نمی داد و با اینو مثل مسلمان رفتار می کرد. از نزدیکانه مراودین با پیامبرم کسانی هستن که صراحتاً بغض نسبت به امیرالمومنین دارن، یعنی نفاق دارن، ولی پیغمبر با اینا هست، رفت آمد دارن، مسجد میان، خونه میان، خونه هستن، هرچی. اون ناسبی که حکم شرعی داره اختلافات بین علما هست، اون کسی است که تدین به بغض داره نه مبغض، اون حکم شرعی داره. مثل اینکه کسی مادرش سید باشه، ذریه از زهرا هست، احکام فقهی ساداتا نداره، محرم هست ولی احکام سادات رو نداره. احکام سادات مال دنیاست. کسی که مبغض امیرالمومنینه، بغض نسبت به امیرالمومنین داره، اصلا شما نمیتونی دیگه گناهی نسبت بدی که برای او عیب باشه، یعنی بالاترین عیب ممکنه داره. ولی در این دنیا با او مثل مسلمان رفتار میکردن. مگر کی؟ مگر کسی که تدین به بغض داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بگه خدا دستور داده که بغض داشته باشم. این طرف دشمنه من، اگه با ایشون دعوام بشه تو خیابون دعوا کنیم با هم، میگم خدا گفته یه کله بزن که عصبانی هم یه دونه میزنم ستا میشون. خدا که نگفته، دقت میکنی؟ یعنی بغض داره، اصلا منوز خدا رو قبول داشته باشه به امیرالمومنین بغض داره، تظاهرم نمیکنه میگم خدا رو قبول داره. این ناسبی نجس نیست معمولا میگن آقایون. کی ناسبی نجسه؟ مثل خوارج. نه اون بغض نداره، نه اون کارش قبیح نیست، نه اون بیچاره نیست قیامتا، ولی احکامشو نداره. کسی که تدین به بغض داره ناسبیه، در احکامش فرق میکنه. مسئله اینقدر ساده نیست خلاصه. مثلا بین علمای شیعه 2-3 نفر به نجاست غیر شیعه حکم دادن. هیچ کس نپذیرفته از فقهای شیعه. چرا؟ گفتن خوارج. بله مثلا هر کسی رو پیدا کردی قربتن الالله نعوذ بالله می در مورد لعن کنه ذکر بگه، این ما که ذکر میگیم، این نجاست داره معمولا میان آقایون. یا کسی نفهمه میگه بفرما، اینم آیت الله خوییتون مثلا گفته فلان کس ناسبی نیست، فلان کس ناسبی نیست. همون کاری که با این آقایی که الان از دنیا رفته کافرش دارن میکنن. حالا معصوم که هیچ کس نیست، با آیت الله خویی هم میشه همین کار رو کرد. ظاهرا حتی در مورد معاویه هم ایشون گفته معلوم نیست که معاویه ناسبی باشن. به دیگه چی؟ بفرما، اینم از فر. آقا معلوم شد دیگه ناسبی باشد به چه معنا؟ اصلا معاویه خدا رو قبول نداره که بگه خدا دستور داده بغض علی رو. اون ناسبی که حکم شرعی داره در دنیا اونیه که متدین به بغض علی ابن ابی طالبه. مثل شما که متدین به بغض بعضی هستی، شما سر این که مثلا جا پارکتون با بعضی ها سر جا پارک دعواتون شده که لن نمی کنید که ها؟ میگی جزء دینمه قربتن الالله. حالا اینجوری میگید دیگه. اگر کسی عین شما که نسبت به دشمنان اهل بیت با قصد قربت لعن میکنید، با قصد قربت امیرالمومنین نعوذ بالله لعن کنید، ناموس میگن ناسب. این ناسبی فقهیه معمولا. معمولا رو برای میگم که بالاخره اختلاف هست ولی کم. که بر اونایی که سواد ندارن کاری نداره، با آیت الله خویی و بزرگواران دیگه مراجع دیگه عکس بگیرن بیا این مرجع شیعم معاویش هم گفته ناسبی نیست، فلان خانوم هم گفته ناسبی نیست. ناسبی پس معانی داره. بغض به امیرالمومنین علامت نفاقه، اما منافق در دنیا تا وقتی که مسلمین همه براشون روشن نشه مثل سایر مسلمین میمونه ظاهرن. در این دنیا احکام نجاست و اینا براش بار نمیشه. حالا شما ببینید آقا ما میریم هیئت شرکت میکنیم، بعد میایم بیرون برون لعنت، برون لعنت، برون لعنت و خرج همه جا نمیشه کرد. من خودم جزو منتقدانم، ولی بدترین اتهامی که میشه زد به یه نفر حتی از حرامزاده بالاتر اینه که بگی متوکل طرف. چجوری میخوایی جواب بدی؟ او به یه تشخیص این کار کرده. اینی که این به خاطر بغض به امام حسین این کار کرده، تو از کجاش میتونی اثبات کنی؟ تو از کجا فهمید؟ چشم باطن بین داری؟ به این راحتی میتونی بگی اون کسی که عین من نمیفهمه همه باید مثل من بفهمن؟
یه نتیجه این مدل حرف اینه که مراجع هم پول گرفتن یا ترسیدن گرخیدن ساکتن. من فقط دلسوزم یهو. یه قلمبه دلسوزی یه جا پیدا شده، بقیه ترکشیده همه. مراجع هم که پر، علما هم که پر، اینا خود فروختن، اونا هم چی هم. من خیلی دلسوزم. این چه دین داریه؟ اولین اتفاق اینه که همه عباداتت باطله، کسی که اینو فکر میکنه. چون نماز یه جوری میخونی به فتوای اون کسی که دین فروشه، مجتهد که نیستی که. اون دین فروشه گفته اینجوری نماز بخون، شما هم داری میخونی، چه جوری قصد قربت میکنی؟ مثل اینکه من بگم چون ابلیس گفت نماز میخونم قربتن الله اکبر، میتونم؟ نمیتونم. بدبختی ها دورای غیبت اینه که ما دسترسی به یقین نداریم بریم مراجعه کنیم. این مردم اختلاف میفته، این اختلافی که به خاطر تفاوت فهمه فرق داره اون اختلافی که قرآن میفرماد که پیغمبر در دسترس با هم دعوا کنیم. دیروز هم گفتم سرباز بدبخت اجباریه سربازی، بایستوندنش اونجا این در رو نگردار، با الله اکبر سنگ به این بزنن، بعدم گریه کنیم برای اینکه به اهل بیت سنگ زدن. شما به مظلوم نمیتونی سنگ بزنی، چرا گریه میکنی برای اهل بیت؟ اون بیچاره چه بسا شیعه هیئتیه، حالا سرباز میگه اونجا وایسا این در رو نگردار. این چه تدینیه؟ اگر ما خیال کنیم ما نباید اختلاف نظر داشته باشیم، بدونیم نتیجه این حرف یعنی کفر همه جز یه گروه، و اینو هرگز اهل بیت امضا نکردن. در دوره ائمه ما علیهم صلوات الله بین اصحاب اختلافات جدی میشد، گاهی ائمه ما ورود هم نمی‌کردن در مسائل توحیدی و اینا ها. علیه هم دعوای سنگین داشتن، قهر میکردن، اسم نمیبرم حالا، سر مثلا مقامات ائمه دعوا میکردن، قهر میکردن. دو تا عالمی که اسمشون رو ببرم جلو هر دوشون باید بلنشین وایسیم، اختلاف نظر پیدا میشد، بحث میکردن با هم. امام هم ورود نمیکرد برای اینکه میدونه در دوره های بعدی باید تمرین کنن اینا، اختلاف نظر پیدا میکنن، چون نیست دسترسی. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم اینه که حس حیرت نداریم، حس اضطرار نداریم، همه چی منجوره پوله باشه و سلامتی باشه، همه چی حله برا ما. صبح خواب بلند نمیشیم میگه امام زمان نیست. چرا؟ چون خودمون همه چی رو جایگزینش کردیم. نه آقا، وقتی اون نیست دسترسی به یقین پر. حجت هم نیست. چرا؟ حجت هست. حجت هست که چجوری عبادت کنیم، به خدا چه جوری فکر کنیم، راجع به خدا چه جوری سخن بگیم. حجت هست، اینجوری نیست بی تکلیف ول و رها باشیم. اما این که یهو نکنه یه جایی رو داریم اشتباه میکنیم، بله ممکنه داریم اشتباه میکنیم، انشاءالله تشریف بیاره معلوم میشه. جالب اینجاست که درس نخونده ترها بقیه رو تکفیر میکنه. بابا جان اگه قرار باید تکفیر باشه که 5 تا سوال خودش بپرسی، 4 تا باید تکفیرش کنی. عرض کردیم دیگه، کفر اون کفریه که طرف نتیجه اعتقاد کافرانه خودش رو هم بپذیره، بگه بله من همینو میگم. نمیگه که اینو، همونی که میگه خدا ناف داره، جس داره، موه مجعد داره، فلان داره، برو بگو خدا احد فرد صمد هست یا نه، میگه بله هست. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا هست یا نه، میگه بله هست. بگو لیس کم مثله شی هست یا نه، میگه بله هست. میگه بابا اینی که تو داری میگی که شبیه بقیه شد، میگه نه اینجوری نیست. یعنی قبول نمیکنه، ممکنه خطا داره میره، ولی اینجوری نیست که بگه. همین وهابیا که ناف و فلان برای خدا قائلن، ساق پا و چی بعضیاشون دیوونه ترها، برو کدوم آیه قرآن قبول نداری؟ میگه همه آیه قرآن قبول دارن. لذا داعشی هم نمیشه به این معنا گفت در دنیا کافر. حتی نمیشه گفت ناسبی. گردان علی ابن ابی طالب داشتن، همونایی که آتیش میزدن مردم، بعضیشون اسم گردانشون علی ابن ابی طالب، گردان خالد ابن ولید و کیوکی هم داشتن، علی ابن ابی طالب هم داشت. ظاهر کار اینطوری بود. بله در قیامت معلومه چی درست، چه عقیده درسته چه عقیده باطله. به عقیده درست اجر میدن، عقیده باطل باید اثبات کنه که حق من نرسیده بود تا بتونه فرار کنه از مجازات. منطور ما که قرار نیست مجازات کنیم، به ما ربطی نداره. دیگه انشالله وحدت دوستی و غیر تکفیری بودن ما اگر مورد پذیرش قرار گرفته باشه، از فردا راجع به سید تکون تشیع میخوایم حرف بزنیم. انشالله که به فرق گرایی متهم نشیم. فقط یه جمله شو به عنوان ورودی بحث بگم، اونم اینه که اگر شما جایی حق را دیدی و در استدلال حق را فهمیدی که این قال رسول الله میتونه حجت باشه عند الله، که از علی ابن ابی طالب صادر شده، از امام صادق صادر شده، باقیش حجت نیست، اگه به این اعتقاد رسیدی، اینجا اسلامی عمل کردنت اینه که همونو بگیری. این نیست که بگیم شیعم یعنی مسلمان نیستم، برای مسلمان شدن از این مسیر مجبورم برم. حالا انشالله فردا بحث رو از اونجا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توسل امروز به یک شخصیت برجسته است. بعضی وقتا آدم حقایقی میبینه که انکار اونا کفر بدل ایمانه. وای به حال کسی که اهل عناد باشه. البته اگر کسی به این نرسیده باشه، خب نرسیده. یه دختری داره سید الشهدا سلام الله علیه که در هست و نیست اون بحثه. منم خیلی حرفا دارم که ممکنه ذهن عزیزان رو درگیر کنه، نمیگم. در مباحث تاریخی، چون تاریخ یه گوشه ای از حقایق عالم حد اکثر و یه ابزار محدودی داره. مثلا با اون باسکولی که تریلی میره روش وای میسته، شاید یه آدم اضافه بشینه تو ماشین یا نشینه اون باسکوله نشون نده، چون دقتش مثلا 500 کیلوه، 50 کیلو رو تشخیص نده. برای طلا جواهر خانوم ها یه ترازو کوچک دیگری هست که اگر تریدی بره رونی چه ازش نمیمونه، ولی دقتش تا 1000 گرم هم مثلا یا بیشتر هم ممکنه باش. تاریخ قرار نیست همه ی حقایق عالم رو بفهمه. تاریخ یه علم کوره. تاریخ باطن نمیبینه. باطن رو میخوای بفهمی باید بری کلام، باید بری سراغ روایت، باید بری سراغ آیه. تاریخ وحی نمیفهمه. تاریخ اینه، این دوربینیه که اونجا روبروی من اون تظاهرن دوربینه، اون که مثلا نمیم خواهر ما رو ببینن نبینن، اون داره چیزایی نشون میده. باطن منه که نشون نمیده که. درون من الان چه خبره که نشون نمیده. دل نعوذ بالله پر از شوق گناهه یا پر از شوق عبادته، شما چه میدونید الان باطن من چه خبره؟ تاریخ بهترین حالتش یه دوربینه که ظاهر رو داره میگیره، به این ظواهر کار داره. وحی اصلا چه میدونه چی؟ بله میگه یه نفر بود میگفت به من وحی میشه، یه عده‌ای هم باور کردن، آدم خوبی هم بود مثلا، اما این که وحی میشد یا نه، میگه من که جبرئیل ندیدم که، نمیتونم ببینم. پس تاریخ یه علم محدودیه. اگر یه جایی گفتن یه چیزی از نظر تاریخ اعتبار نداره، به معنای عدم نیست. همه وجودها رو تاریخ نمیفهمه. که ابزار تاریخ شما بخواید برید و اتفاقاتی افتاده، ممکنه بعضی چیزها رو بهش به این راحتی دسترسی پیدا نکنی یا بکنی، کار نداره. اما به کسی امروز میخوام پناه ببرم من که خودم به شخصه برای شخص خودم اتفاقاتی افتاده که وجود او رو نمیتونم انکار کنم. اینم برای این گفتم که شما محکم روز توسل کن. بعضی هاشو در مورد خودم رو گفتم جاهایی، دیشبم یه جای دیگری یکی دیگر رو دیدم، یه طلبه بود آشنا در جلسه که من دیشب داشتم اومد و بندم خیلی همه این رفقای طلبه خیلی تحویلش گرفتن، دست بهش میکشن. گفتم آقا چیه؟ خیلی هم تغییراتی کرده بود. گفت بله تا از بیماری کرونا اومدم بیرون، من دیگم 98% شده بود در قم، و از شمال من آوردن قم و از قم آوردن تهران، تهران شد 100% و با ماسک، اکسیژن خونم 56 بود با ماسک. بغل پهلوم شکافتن و درن زدن و 5 کیلو چرک از من خارج کردن و گفتن تمامه. حتی دکتره گفتش که دیگه تو این شرایط کسی نمیمونه. خب من تو هم عالم خواب بودم، کما بودم، بیداری بودم. رفقا که منو میشناسن میدونن بنده اهل خواب، به خواب اعتقاد دارم ولی رو منبر خواب تعریف نمیکنم. من از این عجیبترش رو برای خودم رخ داده، اونو گفتم قبلا. اینو دیشب بود اصلا. خودم کار تمامه، خرجش نکنید بی خودی. هزینه داره دیگه، خدا گرفتارای بیمارستان نجات بده. خیلی هزینه این بیماری برخلاف تصور شاید اونایی که محترمشون زیاده، درگیریش هم زیاد. میمونم هم خواب بودم، بیدار بودم، کما بودم، سید الشهدا دیدم، ولی خواب بودم. گفت 3 تا گوسفند برای این دختر من نذر کن. گفتم اصلا انقدر حال نداشتم که حرف نمیتونستم بزنم. نشونم داد به این آقا سید، اونجا تو جلسه بود، اونم طلبه است. بهشون گفتم برای هیئتتون 3 تا گوسفندم نذر کنید برا من. و 3 روز بعد نشسته بودم، از آی سی یو بیرون بودم. بعدم گفت این عکس ریه منه، ریه که 100% درگیر تو بیمارستان اسنادش هست، اینم عکس ریه منه، انگار اصلا مبتلا نشدم. هر وقت شما توسل کنید، ما پارسال پیارسال توضیح دادیم، ممکنه امام اراده نخواد بکنه، ممکنه ما نوکریم، او که نوکر نیست. او اشاره کرد ابوبصیر چشمش برگشت، گفت ابوبصیر میبینی؟ گفت آره دارم میبینم. بعد امام فهمود به نفع تو نیست، بهتره که تو اینجا نبینی. گفت آقا هرچی شما میگید. حضرت اشاره کرد دوباره بینایی رفت. ما نوکریم، ولی حالا خواسته برایشون اتفاق بیفته. لذا اگر کسی این چیزا دیده مثل ما که دیدیم، حتی اگر از نظر تاریخی نتونه این وجود رو ثابت کنه، انکار اینو کفر بدل ایمان برای شخص خودش میدونه. اینا رو همه رو گفتم برای اینکه امروز گرفتاریاتون، بیچارگیاتون رو در نظر بگیرید، بعد وارد روزه بشید. خیلی بده کسی اهل بیت رو امتحان کنه. ولی به اون مظلومه ما، من معتقدم سید الشهدا خیلی حساسه. بسم الله الرحمن الرحیم. از روز عاشورا اتفاقاتی برای گردان دوم افتاد. گردان اول منحل شد، مثل جنگ. در جنگ ما گاهی گردانی بود، 400 نفر یه اسمی داشت، تو عملیات همه شهید می شدن، گردان منحل می شد، دوباره به همون اسم
یه گردان دیگه تشکیل میشد. داریم گردانهایی که 5 بار منحل شده. گردان اول سید الشهدا انصار الحسین در کربلا همه شهید شدن. حتی فرمانده شهید شد. انصار الحسین دومی به علمداری زینب کبرا تو شرایط سخت‌تر، اینا اسلحه هم نداشتن، به جنگ ریا و تزویر و فحش و جسارت و بازار و نگاه نامحرم باید می رفتن. این به مراتب از قبلی سخت‌تر بود، به مراتب پیچیده‌تر بود، به مراتب شکننده تر بود. همینقدر به شما بگم سید و شهدایی که دشمن گفته هر بلایی سرش می آوردن پرفروخته تر و شاداب تر می شد، این یه دونه رو تحمل نخواست بکنه. فرمود یا شیعت آل ابی سفیان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیاکم. و اون حرامزادن با همه حرامزادگیش پذیرفت. وقتی پرسید چی میگی و حضرت فرمود تا من زندم به خیمه هم حمله نکنی، گفت لکه یبن فاطمه، حق داره، برگردید. نخواست این امتحانو حضرت ابا عبدالله. بارها اینم عرض کردم منصوب امام زمان که اون لحظه ای که آدم وقتی لحظه قبض روحه آدم از همه جا فارغ میشه، اون لحظه ای که نوشتن حضرت، اگر منصوب به حضرت منم معتبر میدونم اون زیارت رو فل جمله، که میگه اون لحظه که داشتی دست و پا میزدی، یعنی لحظات آخر بود، قاعدتا ذهن نباید جای دیگری باشه، اونم حسین ابن علی لحظه معراج، اون لحظه‌ای که داره عروج میکنه، داره در روایتش که تدیر و طرفن خفیان الی رحلک و اهلک، اون لحظه هم نگران خیمه ها بودی، چون امام میدونه چه اتفاق قراره برای گردان دوم بیفته. اینجوری گردان دوم از وسط خیمه های سوزان علم به دست گرفت. خیلی اتفاقات افتاد، اینها رو زنجیر بستن. من هم احتیاط میکنم برای خودم هم برای شما، بعضی کلمات رو احتیاط میکنم در گفتنش، میترسم از امام رضا خجالت میکشم. اصلا روزه های خود امام رضا خونده برای این که میخوام بگم، من هرگز نتونستم. به خود حضرت هم گفتم آقا نمیدونم با چه دل این حرفا رو زدیم، من تو خلوت خودم هم نمیتونم بگم. زنجیر بستن که از راه دور نیست، باید انقدر نزدیک بشه. اینا با دست بسته، با نگاه تحقیرآمیز، حرف زیاده اینجا ولی من جسارت بیانشو ندارم. کاروان راه افتاد، همون دقایق اولیه تلفات زیاد داد، شهید زیاد شد. از توی کنار بوته های خار بچه های از دنیا رفته رو از همون اول، اصلا بلاهایی که سر اینها آوردن حیرت انگیزه که اینها چجوری با چه جون کندن این نیمه جونو تا شام کشوندن. چون اونجا وظیفه ای داشتن. زیباترین منبر عالم احتمالاً بوده منبر کاخ یزید لعنت الله علیه، چون منبر قصر شاه امویه. زین العابدین سلام الله علیه فرمود اجازه بده من برم روی این تخت پاره ها خطبه خوند. زینب کبرا خطبه خوند. خطبه زینب کبرا رو ببینید. خطبه زینب کبرا رو نمیتونم من اینجا به شما بیان کنم که حضرت تو از مسیر چه گله هایی کرده. از بین ده ها مورد به یکی دو تاش اشاره کرده که من نمیتونم بگم. برید خود خطبه حضرت رو ببینید. انقدری به شما بگم که اون کوه صبری که برای ائمه اما نداریم، یادم نمیاد. حتی نگفتن وقتی زین العابدین سخن میگفت گویا علی خطبه میخونه. خود امیرالمومنینم که خطبه میخوند که در اسارت نبود، که در مسجد کوفه بود، در آرامش بود. چنان خطبه خون زینب کبرا در اون وضعی که من توان توصیف حالش و لباسش و شرایطش رو ندارم، که دشمن گفت علی انگار داره خطبه میخونه. خودش معنای زینت امیرالمومنینه، چون علی ابن ابی طالب و در اون شرایط اسارت ندیدن اینجور خطبه بخونه. چون هاذهی سجاعه، انگار از قبل نشسته جملاتشو حفظ کرده، در حالی که اینطور نبود. در پاسخ به سوال یزید ارتجالی فکر نشده، گفت فکر لازم نداره. سینه او مثل سینه امیرالمومنینه، دریای علومه، اصلا نیاز به فکر قبلی نداره. یه اتفاقی افتاد، ولی مظلومیت این گردان دوم، یه اتفاقی افتاد که این دختر نتونست تحمل کنه. وقتی زین العابدین و زینب کبرا سخن می گفتن، دشمن برای اینکه اینها رو منصرف کنه یا حواس ها رو پرت کنه، جسارت ها رو توسعه می داد. یه جا که زینب کبرا داشت صحبت می کرد، اشاره بعضی از اونها رو به بعضی از دختران دید، میخواستن اینها رو بشکنن، در حالی که اینا شکستنی نبودن. فریاد زد انی لاستسخر و قدرک و لاستکثر و تغبیخک، تو همچه غلطی نمیتونی بکنی. خب او زینب کبرا بود، خواهر بزرگ این دختر چند ساله، میگه من رفتم خودم وقتی دیدم نگاه ها به سمت من رفته، خودم رو تو بغل عمم انداختم، گفتم اینا با ما چی کار میخوان بکنن. عمم فرمود غلطی نمی کنن. وقتی زین العابدین از مدح امیرالمومنین در کاخ یزید گفت، میدونست که او برای ساکت کردن زین العابدین مخسره به دست میگیره و بعد برید متن رو بخونید، لال بشه کسی که اینو بخواد روزش رو بخونه. نخوندن تا به حال برای شما، نبایدم بخونن، برید کتاب ببینین. خدا شاهد من زرمان قرمم تا چند صد عادی نمیشه از این که میدونم چی به شما نگفتم. چنان با بیادبی، ای کاش فقط ضربه میزن، ضربه که زیاد خورده بود اون سر مطهر. بعد کتاب برید ببینید. ولی زین العابدین مدح امیرالمومنین میگفت و جسارت بر پدرم تحمل میکرد. سختی این گردان اینه که ای کاش با خودش میگفت ای کاش تیرها به سینه من بخوره، این که آسونه. اما این که یه نفر وظیفه‌شو انجام بده، خطبه بخونه، مدح امیرالمومنین بگه، بی ادبی به امام حسینم بشه، این جزء رسالتشون بود. کاری کردن، مجلس یزید به هم خورد و یزید گفت من نمیخواستم بکشم، غلط شده، اشتباه شده، عزاداری کنید، محترمانه برگردید. محترمانه برگشتن. انقدر به شما بگم، شما به کی میخواید توسل کنید؟ امروز به مدینه که رسیدن، مسئول کاروانی که چند تا شطور آورده بود کاروان از کربلا بیاره مدینه، حالا هرچی، امام سجاد که رسیدن مدینه، تو بعضی نقل ها هست که فرمودن بنی هاشم به زنانتون بگید اگر زیورالات دارید بیارید بدیم به این کاروان سالار که ما رو بدون توهین آورده. یا زین العابدین، ما محب به شماییم، ضعیفک به بابک، بمیرم برا دلت که تو خرابه چی کشیدی. بزرگترها هم مثل زینب کبرا یه سال تحمل نکردن. اون قلب زین العابدینه که باید 34 سال این بار غم رو دوش میکشید، وگرنه اون که زینب کبرا بود و فاطمه ثانی بود، نتونست خیلی تحمل کنه دیگه. این دختر بچه چی رو تحمل کنه؟ مجلس تموم شد،
درست ظاهر امر این بود که وضع به هم خورد. البته امام سجاد تعمد بگم ما مجلس فکر نکنید ما ساده میکنیم چون نمیتونیم روزهشو بخونیم. مجلس با یه بار تمام نشد. زین العابدین فرمود کان یزید لعنه الله یتخذ مجالس الشرب، ده ها بار ما رو تو مجلس بردن، این هی تکرار شد تا بالاخره حق روشن شد. چی کشیدن خدا میدونه، فقط خدا میدونه که خادم زین العابدین میگه هیچ روزی برای او غذا نیاوردم تا دم غروب که میشد این ظرف غذا رو میگرفت شروع کرد گریه کردن. میگه این بچه ها امام رضا میفرماند اینا گرسنه وایساده بودن برای اون ملعون غذا آوردن، وسط سفره غذا تشت سر مطهر رو گذاشت. بزرگترها اگر میتونستن تأمل کنن، کوچیکترها نمیتونستن. جلسه که تمام شد آمدن تو خرابه. خرابه ای که سقف نداشت، دیوارها یه جوری فرسوده بود که تو بعضی نقل هست بچه ها میگفتن ما رو اینجا آوردن که ناگهان دیوار بریزه و کنه مثلا ما تو حادثه از دنیا رفتیم. یعنی شبم که اگر میخواستن بخوابن همه بعد کنارم وسط خرابه، هر لحظه میترسیدن دیوار بریزه رو سرشون. روز زیر تیغ آفتاب بودن، شب در سوز سرما بودن، پوستشون آسیب دیده بود، این روایته. ولی اون چیزی که اذیت کردیم بود که این دختر خانوم وقتی آمد، من اینجاش همیشه اینجوری عرض میکنم، بچه های خردسال اگر خیلی بهشون بر بخوره دیدید میرن یه جایی فاصله از بقیه میگیرن، میره توی اتاق دیگه یه جای دیگه، مثل قهر میکنن که نتونست تحمل کنه این همه جسارتو. رفت یه گوشه ای سرشو گذاشت رو خاک کف خرابه. دیدید مثلا سر یه چیزی قهر میکنن، میره اون اتاق، 5 دقیقه بعد بری میبینی خوابش برده از شدت غم، زود خوابش برد، خواب دید. دیروزم اشاره کردم یه پریروز، اونو نمیتونم تکرار کنم، اگر خدای نکرده در آغوش کسی با یه وضعی یه کسی تصادف کنه، وضع صورتش به هم خورده باشه، شما رو در آغوش بگیری از دنیا بره، این تصویر از ذهنت نمیره. اینا هم تو این مسیر دائم اون سر آسیب دیده رو میدیدن از دور، ولی بابا رو که خواب دید، بابا رو سالم خواب دید. از خواب که پرید بهانه گرفت، من اون آغوش تو میخوام. دیدید بچه ای تو بازار باباشو مادرشو گم کنه، تا وقتی گم نکرده میچرخه تو بازار، وقتی احساس اضطرار گم کردن پیدا کنی با چیزی آروم نمیشه دیگه، هر کاری کنی دیگه آروم نمیشه، دیگه بابامو میخوام، دیگه هیچ توضیحی هیچ وعده‌ای بهش وعده بدن میگه بابامو میخوام. تو خراب مجلس گرفت برای سید الشهدا، بابا بابا کرد. یا صاحب از زمان، کاش یه بار ما واقعی تو رو صدا زده بودی. بابا با سر اومد. بس دیگه زیاده روی کردم، عذر میخوام، حلال کنن عزیزانی که میخوننم، حلال کنن، من زیاده گویی میکنم، شرمندم، ببخشید. تلاش کردن ولی تلاش فایده نداشت، هم اضطرار این بیبی از شوق، هم رذالت اون رذلها باعث شد که اصرار فایده نکرد، تشت و مقابلش گذاشتن، پرده رو که کنار زد، صحنه ای دید که باور نکردنی بود، با اون خواب خیلی فاصله داشت، نمیدونم شناخ نشناخ هرچی، انگار که ترسیده باشه، وحشت کرده باشه، باور نکردنی بود، عقب عقب رفت،
ولی شوق بابا اون رو برگردوند. سر رو به بر گرفت. من الذی ایتمنی.